بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين ونعوذ بالله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بحث ما در قبل از تعطیلات دهه صفر در این بود که آیا کسی که منکر یک ضروری بشود، منکر ضروری به این عنوان آیا موجب کفر هست یا نه؟ خب به حمدالله این بحث رو مفصل مطرح کردیم و روشن کردیم که ما چنین عنوانی در فقه نداریم که انکار ضروری به عنوان خودش، بگیم اگر کسی یک ضروری رو از ضروریات دین انکار کرد، این به این عنوان موجب برای کفر بشه. ادله و روایاتی که ملاک برای اسلام و کفر رو مطرح میکنه اینها رو مفصل مورد بحث قرار دادیم و خوب آقایون خود این بحث رو به عنوان یک رساله سطح 4 مفصل دنبال بکنید و جای کار داره، بسیار بحث مهمیه. خب ما بحثمون از اینجا شروع شد که حج یکی از ضروریات و در ضروری بودن وجوب حج تردیدی نیست. اون وقت آرون فتوا میدن به این که کسی که منکر وجوب حج بشود کافره. ما دنبال این هستیم ببینیم دلیل برای این فتوا چیه. دلیل اول این است که بیاییم بگیم حج وجوبش من از ضروریات و کبرای کلی این است که منکر ضروری کافره. پس نتیجه این می شود کسی که منکر وجوب حج بشود باید کافر باشه. خب با این تحقیقی که ارائه دادیم ما کبرا رو نپذیرفتیم. ما چنین کبرایی که اگر کسی منکر یک ضروری بشود این سر از کفر در بیاره نپذیرفتیم و بحث مفصلش رو گفتیم. حالا اگر یه مقداری مثل بیان نظر مرحوم شیخ و اینها باقی مون دیگه نمیخوایم دنبال بکنیم، این چون ابعاد بحث رو مجدداً باید همه رو تکرار بکنیم. چیا؟ اون جهد و بعده جهد مقید به اینجا
مذرب از طرف
شغرا
قبول
نفرده. بله شغرا ضروریه. بله در اینکه حج وجوبش از ضروریات بحثی نیست. عرض کردم کبرا، ببینید خوب چارچوب بحث حالا این مقدار که تعطیلات پیش میاد چارچوب بحث از دست انسان رها میشه متاسفانه. ما بحثمون اینه که آقایون فتوا دادن بر این که من انکر وجوب الحج فهو کافر. میخوایم ببینیم که آیا دلیل این مطلب چیه که اگر کسی وجوب یک حج وجوب حج را انکار کرد این به چه دلیل کافره. عرض کردیم که اولین دلیل این است که از راه این کبرای کلی که هر کسی که منکر یکی از ضروریات بشود این کافره، که خب میدونید این کبرا اگر خودش الان ثابت باشه این خیلی آثار داره. الان در زمانه ما متاسفانه منکر ضروری کم نیست. البته میگم کم نیست نه اینکه حال خدای نکرده زیادم باشه، چون کمش هم زیاده، دو تا، سه تا، پنج تا، ده تا، اینها هم خیلی زیاده. حالا اگر کسی این کبرا رو بپذیره که منکر ضروری کافره، خب باید آثار کفر رو برای منکر ضروری پیاده بکنن، و ما ضروری در دین زیاد داریم، اونم کم نداریم. وجوب حجاب یکی از ضروریاته، تردیدی درش نیست. کسی که منکر وجوب حجاب بشود، این عرض میکنم که اگر کسی کبرا رو قبول کرد عنوان کفر رو داره. البته فرض محل بحث در کبرا جاییست که کسی منکر یک ضروری بشود با علم به این که این ضروری دینه. ولی عرض کردید کسانی که کبرا رو قبول دارن اما میگن منکر ضروری، اگر این انکارش از روی شبهه باشه یا یک منشأ دیگری داشته باشه، او از محل بحث خارجه. دیگه وارد این بحث نمیخوایم بشیم آقای مقدس، این بحث دارم فقط
در صورت که علم و ضروری بودن، مثلا علم در صورت مورد اجماع هست، از این ما نمی کنیم
امکار. بله یعنی نه اجماع یعنی اصلا آقایونی که میان بحث میکنن که آیا منکر ضروری کافره، عبارات ما همه رو آوردیم از صاحب جواهر، ما حتی خود ما یک نظری داشتیم در اینجا برخلاف اون تعبیر صاحب جواهر. آیا باید علم داشته باشه به ضروری بودنش اندن مسلمی، یا خودش هم باید ضروری بودنش برای خودش هم ثابت باشه؟ اینا رو بحث کردیم دیگه، نمیخوام اینا تکرار بکنیم. چی اجماعیه؟ میدونم به چه عنوان کافره، به عنوان این که منکر ضروریه کافره، ما گفتیم دلیل نداریم داره. خب ظاهرن که خب بحث مفصل ذکر کردیم و این نکترم باز تکرار میکنیم که متأخرین این مسئله رو مطرح میکنن که منکر ضروری اگر سر از تکذیب و نبی در بیاره کافره. ما تحقیقی که ارائه دادیم گفتیم در هیچ روایتی در هیچ دلیلی ما چنین چیزی نداریم که اگر منکر ضروری سر از تکذیب نبی در بیاره و موجب تکذیب نبی بشود این مستلزم کفره. بله خود تکذیب نبی مسلم موجب برای کفره، ولی اینی که ما بیاییم در کلمات آقایون، آقایونی که بحث کردن در منکر ضروری، کلمات قدما رو آوردیم، حتی یادتون هست که گفتیم این بحث ضروری از چه زمانی شروع شد؟ یادتون هست؟ بله؟ نه بله؟ نه بگیم اول کسی که تعبیر به ضروری کرده ابن سعید، اول کسی که تعبیر به ضروری کرده ابن سعید، و قبل از اون ما ندیم در عبارات فقها از قول شیخ نفشردی داره. بله تعبیر ضروری کرده شیخ. بله حالا قبل از اون، قبل از ابن سعید دادم هست شما اونده هم فرمونید قبل از سعدی دادم. حالا یاره این سابقه شو ذکر کردیم از کجا ضروری شروع شد بحث منکر ضروری، اما هیچ این بحث که ما بگیم مسئله تکذیب النبی، قدما که میگن حالا فرض کنید منکر ضروری کافره، کاری به تکذیب النبی ندارن اصلا، این تعبیر در کلماتشون وجود نداره. خب از کردم فقط خواستم یه اشاره بکنم، این بحث رو مفصل مطرح کردیم. حالا ترتیب بحث اینه، ادعا و فتوای بزرگان مثل امام مرحوم سید این است که کسی که منکر وجوب حج شود کافر. میگیم آقا دلیل بر این چیه؟ یک دلیل این کبرای کلی بود که هر کسی که منکر یکی از ضروریات شود کافره. خب ما این کبرا رو نپذیرفتیم. میریم سراغ دلیل دوم. دلیل دوم بر اینکه کسی که منکر وجوب حج بشود کافره استدلال به این آیه شریف است در سوره مبارکه آل عمران: لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا و من کفر فان الله غنی عن العالمین. به ذیل این آیه شریفه و من کفره که این و من کفره بعد از لله علی الناس حج البیت من استطاع آمده، استدلال می شود بر این که کسی که وجوب حج را انکار بکند بر طبق این آیه شریفه کافر. بیان استدلال چی؟ اینجا خوب دقت کنید، بحث مقدار عرض شود که باید با دقت دنبال بشه. اولا بگیم خب آقا کسانی که به این آیه استدلال میکنن بیان استدلالشون چیه؟ مرحوم آقای خویی در کتاب حجشون که به عنوان المعتمد فی شرح القرة الوسطی که در این موسوعه میشه جلد 26 جلد اول حج صفحه 4، ایشون میفرمان به دعوا در بیان استدلال به دعوا ان من انکر وجوب الحج کان کمن کفر فان التعبیر بالان ترک بالکفر یدلو علا انه منکرهو کافر. تعبیر از ترک به کفر دلالت دارد بر این که منکر وجوبش کافر. خب این عبارت مرحوم آلخویی در بیان استدلال خیلی اضطراب داره. ما الان بحثمون اینه که آیا کسی که منکر وجوب حج بشود کافر یا نه. بحث ما در این نیست که آیا کسی که حج را ترک بکند آیا کافر یا نه. در این بیان استدلال، حالا مگر اینکه این رو بر عهده مقرر بگذاریم که دیواری از مقرر کوتاه‌تر نیست، این عبارت اضطراب داره. یعنی یه جاش بحث انکار وجوب حجه، یه جاش بحث ترک حجه. بله ما قبول داریم که اگر یک دلیلی بگوید تارک الحج کافرون، به طریق اولا کسی که منکر وجوب حج هست کافره، او اولویت رو قبول داریم. اما الان میخواییم به این آیه استدلال کنیم. ببینیم این آیه استدلال میشه کرد بر چی؟ مدعا اینه من انکر وجوب الحج فهو کافر. آیا این آیه این مدعا را اثبات میکنه یا نه؟ لذا این بیان مرحوم آقای خویی اضطراب داره. حالا اجازه بدید یه خوده اجازه فرمود آقای مهندس بیان دقیق اینه. ما بیاییم بگیم که قبل از این و من کفره خدای تبارک و تعالی چی رو فرموده؟ فرموده لله علی الناس حج البیت. قبل از و من کفره وجوب حج مکرهه. حالا ما اول سال آیاتی که دال بر وجوب حج بود مطرح کردیم. این آیه هم یکی از همون آیاتی بود که مفصل مطرح کردیم. قبل از و من کفره، اون چی که خدای تبارک و تعالی انشاء فرموده وجوب الحجه. درسته قبل از و من کفره کلمه حجج البیت داره، اینم داره، ولی این به عنوان متعلق برای وجوب مطرح شده. یعنی این ولله علی الناس حج البیت من استطاع رو بگیم، ما این خلاصه کنیم در چی خلاصه میشه؟ آیا شارع در اینجا میخواد بگه کسی که حج رو ترک کرد؟ نه، آیه اصلا دیگه داره برای مستطیع وجوب حج رو میاره، اصلا در مقام این نیست که اگر این مستطیع حج رو ترک بکنه یا نکنه چی. آیه قبلش اینه. حالا تو پرانتز عرض کنیم، در این آیه شریفه ما یک بحث در خود آیه داریم، یک بحث روایاتی که در ذیل این آیه شریفه وارد شده که حالا به اونا باید برسیم. ما باشیم و خود آیه ولله علی الناس حج البیت مفادش وجوب الحج. اصلا ممکنه در زمانی که این آیه نازل شده یک نفر مستقی هست نبوده باشه، نباشه، اون موقع اصلا معنا داره بگیم که یک کسی حج رو ترک کرد کذا. این قسمت دلالت بر وجوب حج داره. خب میخوام این عرض کنم، ذهن شریفتون رو متمرکز کنیم. این و من کفره اگر گفتیم به این قسمت قبل برمیگرده که مربوط به وجوب الحجه، معناش این است که و من کفره و این کفرش مسبب از انکار وجوب حج باشه. خب باز با این مقدار بیان ادعا اثبات نمیشه، باید یک مطلب دیگری رو زمینه کنیم. مطلب اول چی بود؟ مطلب اول این بود که بگیم قبل از این و من کفره مفاد وجوب الحج. مطلب دوم بگیم این کفره کفر اصطلاحی مراده، کفر در مقابل اسلام مراده. یعنی اگر کسی آمد گفت و من کفره، احتمال دیگری داره که احتمال رو ذکر خواهیم کرد، باز ادعا اثبات نمیشه. و من کفره یعنی و من خرج عن الاسلام. خب چجور خارج از اسلام میشه؟ به انکار وجوب الحج. پس ما این دو تا مطلب رو که با هم زمینه رو کنیم مدعا اثبات میشه. مطلب اول این که قبل از این و من کفره اون چه که خداوند میفرمد وجوب الحج، یک. مطلب دوم این و من کفره کفر اصطلاحی مراد است و آیه میفرمد و من کفره به وجوب الحج. و من کفره که این کفرش مسبب از انکار وجوب حج است. پس آیه میگوید که اگر کسی انکار کرد وجوب حج را که کافر. با این بیان استدلال یک صورتی پیدا میکنه. حالا شما این بیان ما رو ببینید، بیان عرض کردم حالا مقرری طور ذکر کرده مرحوم آقای خوبی میفرماید در بیان استدلال میفرماید به دعوا ان من انکر وجوب الحج کان که من کفر فان تعبیر عن ترک الکفر. بحث ترک نیست اینجا. الان ما در استدلال برای مدعا فعلا کاری به ترک نداریم، در استدلال برای مدعا میگیم آقا من انکر وجوب الحج، میگیم آقا وجوب الحج از کجا آوردید؟ لله علی الناس جلوه مفادش وجوب الحج، کاری به اتیان الحج و ترک الحج نداره. بله یدل آلان منکر و کافر فعلا تعبیر ان ترک بلکف یدل آلان منکر و کافر.
کل
روایت فعلا نداریم. بله اون من ترکه رو معنا میکنیم، بله اون رو معنا میکنیم. مراکشش
مثلا
یعنی مقابله
ما میفهمیم انسان حج
از مقابله با چی؟ قبلا آیه شریفا وجود رو باید میکنن بله ما بخواییم بگیم قبل آیه ببینیم تو رو بخواییم بگیم ببینیم اصلا میگیم آقا سوال اینه و من کفره سوال کفره به چی؟
وجود
حج. خیلی وجود از کجا میاریم؟ از قبلش میاریم. پس اینجا بحث ترک حج نیست، بحث انکار وجوب حج. عرض ما همین بود دیگه، عرض ما همین بود. ما اشکالمون به برون مال خویی است که شما چرا یه جو ترک آوردی یه جو منکر وجوب آوردی.
یه نکته
چرا بدینه؟ اگر این نباشه یه ادعا نه ما نمیخوایم این قبول داریم، اینو هنوز بحث داریم. ما هنوز داریم میگیم آقا کسانی که به این آیه استدلال میکنن بر کفر اصطلاحی منکر وجوب حج، یعنی اگر کسی گفت آقا من همه چی اسلام قبول دارم وجوب الحج را نعوذ بالله قبول ندارم، این میشه کافر، میشه از خارج از اسلام، احکام کفر برش بار میشه. میگیم خب این استدلال به این آیه دو تا خصوصیت داره. یک خصوصیت این است که بگیم آه این و من کفره مربوط به اون متعلقش رو قبل بیان میکنه، یعنی من کفره به وجوب الحج. دو مراد از کفر اصطلاحی، اگر یکی از این دوتا رو ما بیم خراب بکنیم خوب دقت کنیم، بعدن اگر کسی بیاد یکی از این دوتا جهت رو خراب بکنه یا هر دو رو خراب بکنه استدلال به این آیه بر مدعا از بین. حالا
اینجا مورد مرمزی ظاهره، اینجا که میگه کمن کردن اون تو آیه اومد که و من کسره من متعلقش چیه؟ اون من چون قبلش من استطاعه به نسبه بیلا اومده این من رو چون به اون میزنه میگه کسی که استطاعه پیدا کنه و بپوشونه کافر بشه، این کافر شدن رو ایشون به ترج معنا کرده ظاهرا.
خیلی خوب ما ببینیم
اختلاف
میگه نه حالا ایشون که حالا میگه یه معنی دیگه اصلا کرده کرده آقای خوی اصلا یه نظر دیگه داره اینجا. ببینید آقای هر موقع میگیم اونایی که استدلال میکنن بیان استدلالشون چیه؟ بالاخره اول ما بیان استدلال رو روشن بکنیم حالا تا بعد دیم سراغ مطلب. حالا اینجا هر خیلی پس ببینید برای بیان استدلال دو جهت باید دقت بشه. یک متعلق کفره وجوب الحج، کفره به وجوب الحج. میگیم آقا این متعلق رو از کجا آوردی؟ میگیم قبلش لله علی الناس جلبه وجوب رو میگه. دو کفر ظهور در کفر اصطلاحی داره، یعنی کفره یعنی لیست به مسلمه، نتیجه میشه من انکر وجوب الحج فهو خارج عن الاسلام و هو کافر. خب عرض میکنم حالا میگیم سراغ اینکه آیا این استدلال درسته یا نه. مجموعاً مرحوم والد ما قدس سره ایشون در کتاب الحجشون میفرمان در این و من کفره چهار احتمال وجود داره. نه بیان استدلال بود، نه فرمان بود. ایشون چهار احتمال از تتبعی که فرمودن ذکر میکنن، ما هم یه احتمال پنجمی باز پیدا کردیم مجموعاً در این و من کفر است 5 احتمال وجود داره. احتمال اول، من کفر است و کفرش مسبب از ترک الحج باشه. بگیم من کفره یعنی من ترک الحج، اصلا کاری به انکار وجوب و اینا نداره. کفرش مسبب از ترک باشه. مرحوم سوال جواهر در جلد 17 جواهر صفحه 220 همین معنا رو اختیار کرده، من کفره یعنی من ترک. و بعد یک روایاتی از صحیحه معاویه بن عمار داریم درک کردن، باز این رو هم خود مرحوم والد ما همین جهت رو خیلی خوب دقت فرمودن. اول ما بحث آیه رو میکنیم، بعد رو سراغ روایاتی که در زیل آیه آمده. خب بگیم مراد از من کفره ای من ترکم، یعنی کفر مسبب از ترک الحج. بگیم همانطوری که ترک سایر فرایض، ما اون روایاتی که قبلا هم خوندیم، ترک سایر فرایض موجب کفره، ترک الحج هم موجب برای کفر. این یک معنا. احتمال دوم بگیم مراد از من کفره متعلقش همون انکار وجوب حج، یعنی بگیم آیه کفر مسبب وجوب و انکار وجوب الحج رو میگه. من کفره یعنی من انکرم وجوب الحج. در مجمع البیان این نظر رو از ابن عباس و برخی دیگه نقل کرده صاحب مجمع البیان. این هم احتمال دوم. احتمال سوم این است که این و من کفره اصلا کفر اصطلاحی مراد نیست، کفر در مقابل شکره، که مرحوم آقای حکیم در کتاب مستمسر و حتی خود مرحوم آقای خویی همین رو اختیار کرده. چرا داشتیم؟ حالا عرض میکنم بگیم یعنی اون مقدمه دوم که آمدیم گفتیم کفر مراد کفر اصطلاحیه، در این تفسیر سوم و احتمال سوم یا اصلا کفر اصطلاحی نیست. در احتمال اول و احتمال دوم کفر اصطلاحی بود. اگر گفتیم من کفره یعنی من ترک الحج، این سبب کفره. من انکر وجوب الحج سبب کفره. اما در این احتمال سوم میگیم آقا من کفره یعنی این کفر در مقابل شکره، یعنی کسی که شکر این تکلیف را نداشته باشه، کسی که شاکر این تکلیف نباشه. حالا ببینید اینها میگوین این آیه شریفه انا هدیناه السبیل اما شاکرن و اما کفورا، چطور در اینجا کفور در مقابل شکره؟ این و من کفره در اینجا در مقابل شکره. بیانش چیه؟ بیانش اینه که هر تکلیفی یک نعمتی است از نعم الهیه. یه حرفی در اصول میخوایم که احکام شرعیه الطافون فل احکام العقلیه، هر تکلیفی از تکالیف الهیه لطفه، هر تکلیفی از تکالیف الهیه نعمته. خب نعمت هم به این است که انسان او را انجام بده، هر نعمتی رو مقتضای خودش باید ارزش حقش ادا بشه، خدا میفرد من آمدم یه تکلیفی بر شما آوردم. لله علی الناس حج البیت و من کفره، یعنی کسی که شکر این نعمت رو به جا نیاورد، فان الله غنی عن العالمین. بله حالا الارض اون وقت ببینید ما در قرآن دو جای دیگر رو من پیدا کردم که معین این نظریه است. یکی این آیه شریفه 40 در سوره نمل، قال الذي عنده علم من الكتاب انا اعطيك به قبل ان يرتد اليك ترفض، فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلغني اشكر ام اكفر، قال ومن شكر فانما يشكر نفسه. بعد چی داره؟ ومن كفر فان ربي غني. دو جای قرآن غیر از این آیه سوره آل عمران که من کفر فإن الله غنیون، دو جای دیگه هم داریم که همین فإن ربی غنیون، کلمه غنیون آمده. خود این غنیون یعنی ادعای ما در تقویت این بچه سوم. ما مخواهیم عرض بکنیم کلمه غنیون قرینه است بر این که این کف در مقابل شکره. شاهدش یکی آیه 40 سوره نمل، یکی آیه 12 سوره لقمان، اونجا هم داره و من یشکر فإنما یشکر لنفسه و من کفر فإن الله غنی حمید. کار کردم این مؤیدات در کلمات مرحوم آقای خوی و مستمسک نیامده، ولی وقتی کسی تتبع بکنه آیات قرآن رو رو کلمه قنیون، حالا اگر کسی بیاد بگه آقا این آیه انا هدینا السبیل اما شاکرن و اما کفورا، رو قرینه مقابله ما فهمیم که این کفور در مقابل شکره، ولی در این آیه شریفه و من کفر فإن الله قنیون از کجا بفهمیم؟ جواب ما این از کلمه قنیون. قنیون قرینه برای این مطلبه، یعنی قرینه است برای این که این کف کف در مقابل شکره. علاوه همین نکته ای که ایشون هم اشاره کردن که ما در آیاتی که کفر اصطلاحیه اونجا بحث عذاب و تهدید و جهنم و ایناست، اما دیگه ان الله قنیون این حرفا درش مطرح نیست، این خودش قرینه دوم که اینجا تهدیدی وجود نداره، عدم وجود درسته لن کفر این طرفی رو داری که کفر در مقابل شکر هم موجب عذابه، کفر در مقابل شکر هم موجب عذابه، اما اون کفری که در عرض می شود که در مقابل اسلامه او همیشه درش تهدید وجود داره، ولی این کفری که در مقابل شکر گاهی وقت تهدید داره گاهی وقت نداره. این نداشتن تهدید یکی از معیدات این می شود که اینجا کفر در مقابل شکر. این هم احتمال سوم. حالا داریم احتمالات کفر رو بیان می کنیم. احتمال چهارم عنوانش رو عرض می کنم، آقایون مراجعه بفرمایید. مرحوم آقای خویی قدس سره میگن اصلا یک احتمالی وجود داره و اون این است که بگیم من کفرم نه به ترک الحج، نه به انکار وجوب الحج، من کفرم به اسبابه. به اسبابه یعنی چی؟ یعنی به اسباب کفر. آیه می فرماید و من کفرم، یعنی من کفرم و اسبابش از کجا اومده؟ از هر جایی می خواد اومده باشه. خدا رو قبول نداره، پیغمبر رو قبول نداره. و من کفره و این کفرش به جهت اسباب خودش محقق شده. و وقت میگونه کسی که کافره که طبعا حجم انجام نمیده، کسی که کافره طبعا قائل به وجوب حج نیست. این رو ایشون به اسباب الکفر، همین در یکی از کتاب ها دیدم کسی برداشته به اسباب الحج زده، خیلی هم خیلی اشتباه رفته شده. همین رو خواستم عرض کنم. و من کفر به اسبابه، یعنی به اسباب الکفر. اصلا کلمات آقای علی مطالب بعدی ایشون رو دقت کنید، تمام هم معید همه عرضیست که ما داریم میگیم. و من کفر، یعنی کفر به اسباب الکفر، یعنی اگر کسی به یکی از اسبابی که در محل خودش موجب برای کفر میشه کفر ورزید و کافر شد، خدا رو فرمان شما کفار که حالا دیگه سراغ انجام دادن حج و اینا نمیرید، ان الله غنی عن العالمین. خب حالا توضیح این فرمایش ایشون، کتاب معتمد ایشون رو ببینید، جلد همون اول حج که بیشه جلد 26 و موسوعه صفحه 4 و 5 ایشون بیانی دارن. مرحوم والد ما در تفصیل و شریعه فرمایش ایشون رو رد کردن. مرحوم آقای خویی یه بیانی داره و یه تنذیر. مرحوم والد ما هم بیان رو هم تنذیر رو در همون جلد اول تفصیل و شریعه اشکال کرد.